ساعت 12 ظهر به وقت ایران و 9:30 به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. روابط عمومی دفتر محمود احمدی نژاد تماس تلفنی وی با خاتمی و هاشمی را تکذیب کرد. حداد عادل نسبت به اختلاف در میان اصولگرایان هشدار داد. و باراک اوباما پیروزی حزب مسلم لیگ را به نواز شریف تبریک گفت. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. مشروع خبرهای این ساعت را من رضا ولیزاده به شما تقدیم می کنم. روابط عمومی دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب موضوع تماس تلفنی محمود احمدی نژاد با خاتمی و هاشمی برای به تعویق انداختن انتخابات را تکذیب کرد. به گزارش ایرنا، روابط عمومی ریاست جمهوری ضمن اظهار تأسف از این گونه رفتارها خطاب به رسانه‌ها تأکید کرد که توسل به خبرسازی دروغین و اقدامات غیر اخلاقی برای عاملان آن هیچ گونه نتیجه‌ای نخواهد داشت. این مرکز با تأکید بر بیپایه و اساس بودن این گونه شایعات، طرحان در آستانه انتخابات را مصداق بارز تشویش اذهان عمومی توصیف کرده و پیگیری قضایی آن را تا رسیدن به نتیجه نهایی برای خود محفوظ دانسته است. غلامعلی حداد عادل نامزد ائتلاف سه‌گانه برای انتخابات ریاست جمهوری با هشدار نسبت به اختلاف و افتراق در میان اصولگرایان گفته است امروز همه کسانی که از میر حسین موسوی حمایت کردند از اکبر هاشمی رفسنجانی حمایت می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل در ادامه گفت اگر دیروز وحدت اصولگرایان مستحب بود، امروز با آمدن هاشمی و مهشایی این وحدت واجب است. غلامعلی حداد عادل که نماینده مجلس و مشاور رهبری است، به گفته رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان دارای بخت کمتری برای رأی آوردن است. وی با این حال به همراه دو عضو دیگر این ائتلاف، علی اکبر ولایتی و محمد باقر قالیباف، برای ریاست جمهوری ثبت نام کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیروزی حزب مسلم لیگ در انتخابات مجلس پاکستان را به نواز شریف رهبر این حزب تبریک گفت. بر اساس بیانیه‌ای که توسط کاخ سفید واشنگتن منتشر شد، آقای اوباما در تماسی تلفنی با نواز شریف همچنین از وی به خاطر انتقال صلح‌آمیز قدرت تشکر کرد و آن را نشانه آشکاری از حضور دموکراسی در پاکستان دانست. در این مکالمه تلفنی دو طرف موافقت کردند که برای تقویت روابط دو جانبه میان آمریکا و پاکستان بکوشند. و خبر آخر این که جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور بیانیه‌های جداگانه حمایت خود را از اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران اعلام کردند. این دو تشکل ابراز امیدواری کردند که آقای رفسنجانی کشور را به مسیر اعتدال و پیشرفت بازگرداند. به گزارش سایت نوروز، جبهه مشارکت انتخابات ریاست جمهوری آتی را فرصتی تاریخی برای برگزاری انتخابات سالم، آزاد و رقابتی دانسته و نسبت به حضور حداکثری و توأم با امید به امکان تغییر وضعیت ابراز امیدواری کرده است. در اینجا دعوت میکنم به مدت یک ساعت میهمان گلچینی از برنامه های رادیو پس فردا باشید. ضمناً دور جدید برنامه های رادیو پس فردا از آغاز خرداد دوباره آغاز میشه. بعد بخش خبری رادیو فردا و شما هم رأس ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود.
این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی. هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا می دویم، تنها بیا با ابر بیم، از قطره دریا می شویم. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق عشقش بی اندازه کن، با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
ما اومدیم دوباره، گلچین برنامه های رادیو پس فردا ادامه داره، هنوز یه هفته دیگه، یعنی این دو تا برنامه امروز و فردا، هفته دیگه هم برنامه بریم دیگه، میایم دیگه بی‌طاقتی نکنیم، میایم دیگه. و امروز سه‌شنبه 24 اردیبهشت، اونایی که تکرار برنامه میشنون چهارشنبه 25 اردیبهشت میشنون. پارسال یک هفته راجع به اطمینان و عدم اطمینان صحبت کردیم که این گلچینی که میشنوید از اون برنامه انتخاب شده، راجع به آدم‌های غیر مطمئن و شک و تردید در زندگی ما.
بیانیه شماره 494.
اعلام می‌داریم اطمینان نداشتن به هیچ چیز درست مثل این است که آدم با یک نقشه وسط بیابان بیاب و علف گیر افتاده باشد و به نقشه خودش هم اعتماد نداشته باشد. بنابراین باید وسط بیابان به صورت چهارزانو بنشیند تا گرگ، ببر یا شغال گرسنه‌ای به او برسد و یک اطمینانی نشانش دهد که تا عمر دارد یادش بماند که مزه اطمینان نکردن چگونه است. امضا کلن مطمئنه های در بیابان بی آب و علف گیر نکرده یه همیشه با فاز منفی زدن مخالف رادیو پس فر به این که هر شب این همه خانم و آقا، دختر خانم و آقا، پسر گل بلبل میشنن پای گیرنده های صدادار خودشون. گیرنده های صدادار رو داشتی؟ همون منظورم پای اینترنت و ماهواره و رادیو و اینا تا رادیو پسفردا گوش بدن. تعریف از خودمون نیست، ولی معنیش اینه که به رادیو پسفردا اطمینان دارن. مطمئن باشید به جای خوبی، یعنی به خوب جای اطمینان کردین، میگیم به شما عزیزان و گلان و بلبلان و خوشگلان و باحالان پسفردایی خیلی میخوایمتون.
خدا وکیلی خنده رو از یاد برده بودم، اصلا خنده رو لبای من نمیومد، ولی به موقعی که دیگه برنامه شما رو گوش میدم، خدا وکیلی دوباره خنده همگه این میخندم، دوباره خنده رو لبام اومده. دمتون گرم.
قربونت برم، دم خودت گرم. ما هم خیلی خوشحالیم که تونستیم این کارو بکنیم. مرسی.
دستتون لپت بیا جلو.
بیا
جلو.
بیا
جلو جلو.
باشه بیا. آخه
اون یکی لپت بیا.
بیا بیا
جلو جلو.
بیا آوردم. آخه
پیشونیت بیا جلو.
ای بابا باشه بیا، برنامه داریم. باشه قربونت برم، مرسی.
چیزی خواستم فالو کنم تو رو که کردم.
قربونت برم، دست درد نکنه. خوبه که فالو کردنتون در همین حد موند، بیشتر از این لطفا فالو نکنیم. خیلی متشکرم. به این خبر از تلویزیون ایران گوش کنید لطفا.
در آستانه میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام و 34مین سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 1298 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
به به، بله دستونم درد نکنه. میگم آقای رهبر خان، میگم واسه 13 14 تا روزنامه نگاری که گرفتید میلاد با سعادت پیغمبر و اینا و اونا و اینا همه قبول نبود نه که دقیق گذاشتی دمدمای هفته وحدت گرفتینشون؟ کاش به کسایی که هیچ کاری نکردن و همجوری گرفتینشون هم همجوری مثل کسایی نگاه میکردین که مجرم بودن و دستور آزادیشون رو دادین. ای کاش. خانم آقای دختر خانم آقا پسرها، شکر خدا واردات دارو با عرض آزاد هم تکذیب شد.
دارو کماکان ارزش ارز ترجیحیه، عرض مرجع و تحت هیچ عنوانی یه همچین چیزی مورد تایید وزارت بهداشت و دولت نیست.
بزر سقاطه میفهمد که هیچ داروخونه داری و هیچ داروخونه حق نداره دارو رو با نرخ آزاد به مردم بفروشه.
اگر چنین چیزی هست لطف کنم به ما اطلاع بدن تا ما پیگیری بکنیم، چون داروی مورد نیاز کشور در سیستم داروسازی ما و توزیع دارو موجوده، نیاز به داروی دو نرخی نداریم.
خیلی خب، اوکی اوکی، تا اینجاش درست. ولی الان اینکه مردم میگن دارو گرون شده، پس به خاطر چیه؟ همچه الکی سر خود رفته بالا قیمتش؟ یه نموره اگه گاهی وقتی پیش اومد یکم با مردم شفافتر باشین هم بد نیست میگیم به مسئولین جمهوری اسلامی که کلن تو کار تکذیبن ولی آخرم کار خودشونو بکنن. بله،
دو تا نکته می‌خواستم بگم. در مورد وی پی ان شما صحبتی که کردید اشتباه بود. وی پی ان فقط برای دور زدن فیلترینگ نیست. اصل قضیه وی پی ان برای سکیوریتی و همه شرکت‌ها ازش استفاده می‌کنن. داخل ایران هم می‌تونن وی پی ان بفروشن و ازش هم برای کارهای تجاری استفاده بشه. نکته دیگه، دوست نابیناتون که زنگ زدن و گفتن که چگونه می‌تونن دانلود کنن، توی خود اپلیکیشن آیفون یا اندروید آپشنی وجود داره که اون بالا سمت راست گوشه بالا اگه بزنن میتونن این فایل ها رو سیف کنن توی مکان های مختلف.
بله، اولا خیلی متشکر هستیم، میگیم به شما شنونده های خوب که همیشه با دقت برنامه رو گوش میدید، ایرادای ما رو هم میگیرین و خیلی ممنونم که این دوست نابینامون هم راهنمایی کردین. ولی خب ممکنه دوست نابینامون اپلیکیشن نداشته باشن، ممکنه از طریق اپلیکیشن ها گوش ندن برنامه رو، شاید از طریق سایت و اینترنت گوش میدن. ولی در حال راهنماییتون ممنونم. اما نکته اینه که تو ایران تنها کاربرد وی پی ان یا کاربرد خیلی خیلی شایع وی پی ان، درست‌ترش اینطوریه بخوام بگم، ولی دور زدن فیلترهاست. یعنی خیلی کم هستن کسایی که برای امنیت شبکه حالا از وی پی ان استفاده میکنن، برای شرکتی‌ها و سازمانی‌ها و اینا. اینو هم همه کاربرای اینترنت تو ایران میدونن، هم ما میدونیم، هم شما میدونین. ولی خب در خارج از ایران درسته، امنیت شبکه دلیل اصلی و شاید اصلا خیلی جا تنها دلیل استفاده از وی پی ان، چون اصلا فیلترینگ تو خیلی از کشورها معنا نداره. بله، خیلی متشکرم از اینکه بازم با ما تماس گرفتید و این نکته رو بهش اشاره کردید. دمتونم گرم، خیلی هم دوستتون داریم، خیلی هم کار همتون درسته، ایول میگیم به همتون دیگه. آی لوف یو و توی مایه ها و اینا و اونا و همه اینا.
وقتی که میدونم این جایی چی میخوام غیر از این رویای به این زیبایی، دنیا رو تو چشمام میدیدی، وقتی که خندیدی دنیا رو به من بخشیدی، حسم با تو خوبه، هر لحظه آروم آروم میشه با تو این خونه، چشماتو کم دارم خیلی دوست دارم، اینو از نگام بخون دیدونه، حسم با تو خوبه، هر لحظه آروم آروم میشه با تو این خونه، چشماتو کم دارم خیلی دوست دارم، اینو از تو چشم بخون دیدونه.
به قول قوه فضل الهی، نه در پا کفش و نه در سر کلاهی، ز تیغ ننگ ارشاد و جفایش قلم را سر بریدن در خفایش، پی دردی سری رو ژورنالیست شو، پی پولی و شهرت فوتبالیست شو، قلم را بایدش پنهان بدادی که جرم از کار روزنامه نگاری، نه کار هر کسی باشد نوشتن، زجان بگذشتن و سر را بهشتن، گروهی فطرتن قلم بمردن، برای آقاشون اشعار می دزدن، همین کیهان تحمیلی اداری به سرسپردگی شرمداری، حراس ما زنویسندگان است، بی ویژه آن کسی که نکته دان است، بر این زندان اصحاب قلم را که ما را هم خوش آید دود و دم را، کسی به جرم اظهار عقیده نه زندان دفته نه حبس کشیده، عجب نمی ترسید فرشیدی منافی از این لاتا الاتی که می بافی.
آورین پژمان، آورین، دلمون تنگ شده بود براتا. سخته به خدا خانم، اذیت میکنه والا. اینکه همش بخوای به همه چی شک کنی، از همه چی مثلا اون قسمت های منفی و شک برانگیزشون رو مثلا بگیری، قسمت های خوبش رو بریزی کنار، دیگه چی میمونه آدم دلش رو بخواد بهش خوش کنه آخه؟ ولی بعضی ها کلن اینجوری هم دیگه کارش هم نمیشه کرد. حالا امشب میریم یکم بیشتر با بی اطمینانا، بدون اطمینانا، نامطمئنا، همه مشکوکا اینا آشنا میشیم. شاید شما هم جزو اونا بودین. بله شما، حتی شما دوست عزیز. علائم کلینیکی یک انسان بدون اطمینان، علامت اول. داشتم علامت اول از علائم کلینیکی یک انسان بدون اطمینان رو میگفتم. معمولا آدمای بی اطمینان، بدون اطمینان، خودشون آدمای مارموزی هستند، یعنی هم مارن نیش میزنن، هم که خودشون هم بندازی کار رو اندازی موزی هستند، سعی میکنن با موزیگری کارشون رو پیش ببرن. ازشون هم بپرسی چرا اینجوری کردی، آهی میکشن، میگن هی بابا اون موقع که ما اطمینان میکردیم شما کجا بودی که ببینی. مسئله اینه که فقط اون موقع ها رو که این دوستمون هی میگه کسی ندیده که، مال زمان گروبان دومی هیتلره بگمونم. بله علامت دوم از علائم کلینیکی یک انسان بدون اطمینان، مهداد برو خجالت بکش، چند سال زندگی؟ 30 سال زندگی کردی. فرشید برو خجالت، با خودم هم واقعا اصلا موندم همجیل چارشخ. طرف رو میبینی همینجوری داره تحلیل میره، اصلا این علامت دوم از علامه کلینیکی یک انسان رو بدون اطمینانه، داره همینجور تحلیل میره، بعد میره یکم تحقیق میکنی میبینی که ای بابا یارو تو هر کاری که رفته شک افتاده به جونش که نکنه مثلا همه میخوان سرش کلا بذارن، نکنه این کار به دردش نخوره، نکنه داره وقتشو تلف میکنه، نکنه همه هزار تا نکنه دیگه، نتیجهش میشه همینا که مثل خوره میفته به جونش، دیگه هیچی براش باقی نمیذاره که دلشو بهش خوش کنه. خب پس اگر در چنین وضعی آدم تحلیل نره، واسه خودش قهرمانیه. به خدا، به خدا.
شرمین رو بیرون کن، این خیلی فضولی میکنه، خیلی فضوله. امروز رفتم از یکی از دوستان پول قرض بگیرم، خودم بهش گفته بودم که پارسال پس فردا گوش بکنه، میگه من پس فردا گوش نکردم. میگم چرا؟ میگه آخه شرمین جونم گفته که دیگه اطمینان موش خور، پول بی پول، پشت گوشتو دیدی پولم میبینی، لا بهبهان یادت نره.
قربون، خب راست گفته دیگه، چرا اخراجش؟ راست گفته. شرمین جان بفرمایید، خواهش میکنم، خواهش میکنم.
به نظر من یکی از بدبختیه که آدم های بی اطمینان میکشن اینه که با شک و تردیدشون خیلی از فرصت هایی که دارن رو از دست میدن. همین نازنین دوست من، آی خواستگارای خوب واسش اومد، طرف اومده بود از آمریکا و از توپ همه چی تموم. خانم میگفت من از کجا بدونم این تو آمریکایی و اخلاقش عوض نمیشه. طرف خواستگارم تا دید این داره هی منمون میکنه، گذاشت و رفت، پشت سرش هم نگاه نکرد. مشکل اینجور آدم ها اینه که دلشون میخواد هر تصمیم میگیرن سریع فیلم ویدئویی هم برسه به دستشون که آینده رو بهشون نشون بده، ببینن آیا تصمیمشون درست بوده یا نه. هی بابا، اصلا اگه همچین فیلم ویدئویی هم وجود داشت زندگی دیگه هیچ هیجانی نداشت که. آخه
دیدی، فهمیدی شاتلا جون، اینجوریه، متوجه شدی چی گفتم؟ بعد اینکه یک سری تلفن ها هست که ما وقت نمی کنیم، واقعا تلفن ها چون زیاده وقت نمی کنیم، یه تعدادش رو پخش میکنیم یه تعدادش میمونه، بعد خیلی وقت میخوایم پخش کنیم باز دور وقت نمیشه، برای همین دیگه حالا از این به بعد سعی میکنیم یک این تلفن ها رو اینجوری که الان پخش میکنیم پخش کنیم. اسمش هم میخوایم بذاریم تلفن ز.
سلام پسرم فرش.
این رادیو پس فرداست یا رادیو فرش؟
پس این فردای ما که میاد
ساعت 9 برنامه شروع شده، بچه ها تمشید.
پس فردای ما که میاد
اینجا پادگان نیست، اینجا مکتب خونه نیست، گذشت اون زمان، اینا هنوز تو عصر حجر زندگی میکنن.
خسته شدیم به قرآن مجید.
خب تو آزاد آزاد بابا، آزاد نداد، آزادی نداد.
میخواست از ببین آقا فرشید با من کار داشتی؟ فردین فردین میکردی؟
تشکر کنم که مادرش داروهای مادرم رو زحمت کشیده و برده.
الان دیگه همه شده چهار تا خط آهنگ، آخرش هم میگی پس فردا.
بحث سیب زمینه میکنه قربونت برم. خب اگه رگی ریشه بود خب پخش میکرده صدای منو داداش من، قربونت برم.
افتادم تو دام عاشقی، نفهمیدم نفهمیدم.
آریگاتو فرشید.
پس فردا.
میگن عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره، میگن دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره.
محمود گفته که بانک مرکزی آمریکا دائما داره به هر میزان که میخواد بدون پشتوانه دلار کاغذی چاپ میکنه میده بیرون. یعنی اوسا، یعنی واقعا تو کار درسته. فکر آدم تو کشور خودش سلمونی هم میخواد بره اول باید چک کنه ببینه قیمت دلار چنده، بعد در عرض یه سال هم ارزش پول ملیش در مقایسه با دلار بشه یه سوم، بعد بیاد بگه آمریکا دلارش بی پشتوانه است. یعنی من اسیر این اعتماد به نفس تو هم اوسا.
سلام فرشید جان، وحید هستم از ادلاید استرالیا موضوع میشم. میام داداش به جه واژه غریب دلار گرون شده از این به بعد بفرمایید ریال ارزون شده، دلار ثابته به قرون قربونه تو
فدات بشم. خب دلار گرون میشه دیگه، دلار باید برن بخرن، گرونتر باید بخرن، یعنی دلار رو بر ریال بدن به جاش بخرن، اون هم میشه، حالا این هم میشه. حالا شما خیلی خودتو ناراحت نکن، کلا دوره همیم حالا یه دلاری میخوریم دیگه.
میکنم به آدمک شک میکنم، به خبرهای قاصدک شک میکنم.
و اما بریم سراغ علامت سوم از علائم کلینیکی یک انسان بدون اطمینان. براش مشکلی پیش اومده، میبینین داره سکته میکنه، بهش میگه خب بابا حالا خیلی سخت نگی، درست میشه، اینم آدم دور و برت هست، کمکت میکنه، حلش میکنه. میگه اصلا حرفشو نزن، من به هیچ کس اطمینان ندارم، تازه‌شم، هر کی بخواد بهم کمک کنه بعدن هزار جور توقع جور و واجور ازم داره، اصلا نمیتونم با این کنار بیام. بعدش هم از کجا معلوم کمک اینا باعث نشه که چند تا مشکل دیگه واسم به وجود بیاد. بعدم اینکه قبل از اینکه دنده رو سبک‌تر کنه تندتر بره، یه تابلو ایس بگیره جلوش، بگید ببین منو ببین هر جور راحتی برو خود درستش کن، اصلا به کس چه ربطی داره، مشکل خودته والا.
علامت چهارم از علائم کلینیکی یک انسان بدون اطمینان،
امروز میبینین داره میره خارج، فردا میبینین تصمیم گرفته بره یه شهر دیگه، پس فردا میبینین اصلا گم و گور شد رفت کنج عزلت گزید، پس این فردا مشاهده میکنه دوستمو پیداش شد حالا میخواد بره تو کار آزاد. خلاصه واسه خودش جنگل فکری درست کرده. آقا نگو نپرس، بهش میگه چرا اینجوری میکنی؟ میگه آخه نمیتونم به چی اطمینان کنم، همه این راهها اولش خوبه ولی بعد میبینم هزار و یک جور انقل توشون هست. اینجاست که باید گفت ای وای من، ای وای من، ای وای آقا.
ننجون میگه اون موقعا که جوان بودم اصلا و ابدا نمیتونستم با یه آدمی که به شغل و درآمدش اطمینان نداشتم ازدواج کنم، واسه همینم وقتی پدر بزرگم یا همون آقا جون رفت خواستگاریش، تا فهمیدن که طرف کارمند دولت و جیر و مواجبش هم مشخص هم تضمین شده، ننجونو گذاشتن تو بشقاب و تقدیمش کردن. بهش میگم ننجون حالا الان ماها چی کار میکنیم؟ همینجوری دایره انتخابمونو باز و بازتر میکنیم، میگیم اوکی حالا کارش اداری هم نبود نبود، خیلی مهم نیست. بعد میگیم واقعا مدرک تحصیلی هم واسه آدم شعور نمیاره ها، حالا تحصیلت هم نداشت مهم نیست. درستم انقدر که ما داریم این دایره رو همینجور گسترده و گسترده تر میکنیم و حاضریم به هر کس و ناکسی اطمینان کنیم، کلن ماجرا به اینجا برسه که شما فقط بیا، حالا مدرک و پول و حقوق و شغل مهم نیست، مهم تفاهمه که اونم به وجود میاد ایشالله.
بی اطمینان ها این جانداران در همه زیستگاه های مرطوب و خشک یافت می شوند. آنها معمولا شبها را خوب نمی خوابند، به سختی گرسنه می شوند، ولی برای خوردن همیشه آمادند. این موجودات معمولا منزوی هستند و وقتی در آشیانه خود هستند علاقه ای ندارند که موجودات دیگر به آنها نزدیک شوند، ولی در صورت لزوم خودشان تا بیشترین حد ممکن به جانوران دیگر نزدیک شده در صورت خوب بودن موقعیت حتی به شکار هم می پردازند. آنها از کلونی های جانداران دیگر احساس خطر و ترس می کنند و در صورت برخورد با چنین پدیده های خطرناکی به سرعت به آشیانه خود پناه می برند. بزرگترین دشمن آنها برخلاف جانداران دیگر افراد گونگی خودشان هستند. یکی از مهمترین بیماری هایی که یک جاندار بی اطمینان به آن مبتلا می شود بیماری خود درگیری مزمن پیش رونده است که معمولاً در نواحی جنگلی شایع تر است. تعداد زیادی از آنها پس از ابتلا به این بیماری از پا در آمده یا اینکه توسط همگونه های خود شکار می شوند.
اما میدونید که آرتا این دیروز نه پریروز دستگیر شد، داشت گزارش میخواست بگیره، یعنی میخواست بره ایران، بعد با پسرعموی دوست دوست دوستش اینو میخواست چیز کنه، نمیدونم شنیدی یا نه، ولی در هر حال گرفتنش انداختنش صندوق عقب. آقا این آرتای وروجک من نمیدونم چیکار کرده، داره یه سری فایل صوتی به صورت مخفی از اونجا خیلی دزدکی و اینا میفرسته. این اولیش انگار از تو صندوق عقب ماشینیه که بردنش.
اوه 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 چقدر طول میره این بابا، یواش برو آدمی نقبه ها. عجب آدم های بی ملاحظه هستن ها. آخه واسه چی منو گرفتن؟ یعنی این پسر عموی دوست دوستم که بهش اطمینان کردم اطلاعاتی بود؟ همش پروژه بود که منو بگیرم. آقا یواش دست انداز دارم این خیابونه. آلالالا این چی بود رفت که پلوم؟ جکت؟ آچار چرخه؟ وای میگم همینو بردارم وقتی در رو باز کردم بدنم تو سرشون فرار کنم. خدا آخو با دست چشم بسته تنبکم نمیتونم بزنم، چه برسه اینکه بزنم تو سر اینا، اونم این قول بیابونی ها. آخ دیگه حرف نزنم یهو اکسیژن تموم میشه خفه میشم و اصلا دیگه نفسم نمیکشم.
پس فردا
خواستم بگم اینه دشتی بدآموزی داره خیلی ها، این همش دربست سوار میکنه. بابا ما هم اینجا اسیریم، به خدا همین جوریش تاکسی ها همه میخوان دربست سوار کنن. آقا دشتی شما هم که دیگه دم داده به دم این تاکسی های ما دیگه، همش دربست.
خدا میام چی؟ یه کاری میکردی یه بارم یاد الان تاکسی میشد چی؟ رئیس جمهوری چیزی؟ ببینیم چه مملکتی خدایی میساختیم واسه شونو. خدا من کلی تر و برنامه و اینا دارم، منطقه ما هاتون رو راستیم دوز و کلک ملک بلد نیستیم عمران این کارو بشی. یعنی من خودم اگه بشم تی بزنم رئیس جمهور از پشت این فرمون تی پایین نمیام، خاکی همش تی میونه مردم. آخه بدبختی ها تی وسط مردم دیگه، اون بالا میشینن میگن تی ما همه تیو میدونیم و این عمرن میدونید آشه من چه خبره. ای بابا ما هم دل خوشی داریم به خدا، مسافر پسافر چقدر زیاده. امشب رو میگم تی دروستی نزنیم یه ستار تا از این کنار خیابونی ها سوار کنیم تا سر همین راسته ببریمشون، سبب هم تی داره.
اوه اینجا رو ببین چقدر آدم باستده، بازه یه نیشترمز بزنم.
سر بولوار مستقیم بپر، سر بولوار، سر بولوار دانم.
اوه داشت فهمیده اصلا من کجا میرم؟ نگاه کن با مواظب باش خانوم.
سر بولوار
ای بابا تا ترمز میزنی همه میان بالا همینجوری، تا سر بولوار خانوم آقایون بیشتر نمیرم. و حله کرایشم تی 800 دیگه بریم. یا علی ای بابا مگه ماشین نیست اینجا اینقدر شلوغ بود؟ جونم آن کنسرف بود اینجا. ای بابا کی میخوند؟ کی؟ من نمیشناسم این زدیدی ها رو تیه اصلا ما نمیشناسیم دیگه. کلن هم که الان هرکی از منش غر میکنه میشه خواننده. تیه اسم اسمای بابالی هم دارن. اونو دین دختر ما میگه بیا بابا بیا اینو گوش بده با اینا. میگم اینا تی اسمشون یه انگلیسی تحویلمون داده. میگم بابا تو یه چیزی بگو تی اون بفهمیم ترجمهش چی میشه. خب میگه ترجمهش میشه روده یه اسم خسته. یعنی اسم گذاشتن رو گروهشون ها تمونم دیگه، کارشون نمیشه کرد. عتیب غریب بازی در نیارن تی فکر میکنن کتن. کلن هم زبون دارید بله سخته تو این دور زمونه دیگه. دونم بله خرج مخارجشون که یه طرف، بدتر از اون هم این چیز میزای جدید که ما سر در نمیاریم. چه میدونم یه وقت منعرف منعرف نشن والله به خدا. ای بابا خب اینم سر بولوار رو به قول شاعر دیگه تی وقت تیه، وقت خداحافظیه. فقط خدا وکیلی پول خون بدیم که تی ندارم و دست درد نکنه. برموشو ممنون. ای بایی دیویست شما خدا برکت بده. اینم یک و دویست شما محکم در رو میکوبه میره خوشگل. در رو یواش، در رو یواش داشتم. ای بابا اینم از دشت امشب دیگه. یه چیزی بخون برحال نفهمیم. یعنی تو خونه میخوایم تزوری بریم و این دختره بود لحظه مرزه داشت مال بود. اینو بذاریم اینه. آره همینه. ای بابا
میدونی حالا کتم حالا چی قصی نجا کتم میدونی که عمریه من بهتما ستم خودت میدونی عزیزی امینه که به بریزی بذار همه بدونم عاشق هستی غفرده یا عشق من با تو هستم تو را میپرستم با تو هستم تو را میپرستم عزیزم با منه همیشه واسه من نشوی تا نمیشه
من مطمئنم شک ندارم که شما الان صندوق‌های صوتی پسوردا رو با نظرهای خردادیتون ترکوندین. یعنی الان این صندوقه رو بچه‌ها باز کنن ترکیده تو صورتشون. ایول ایول جایزتون هم یه پرس پسوردا با موضوع اطمینان و عدم اطمینانه. حالشو ببرید.
سلام به شما و ضمن ابراز تأسف از نارضایتی 52% مشترکین تلفن همراه از عملکرد اپراتورهای تلفن همراه در کشور، توجه شما را به نتیجه تلاش همکارانم در گروه 21 جلب می نمایم. عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران گفت به طور قطع مقام معظم رهبری به هیچ کاندیدایی توصیه‌ای مبنی بر حضور یا عدم حضور در انتخابات نخواهد داشت. کارشناسان 21 ضمن تایید بیانات ایشان اعلام کردند که در انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری هم معظم له نشان دادند که به هیچ کاندیدایی قبل از انتخابات برای شرکت در انتخابات توصیه‌ای نمی‌کنند، ولی بعد از انتخابات و فقط برای رضای خدا و محافظت از آرای مردم یک سری توصیه‌هایی را به مقامات مربوطه خواهند کرد که حتماً همان توصیه‌های راهگشا هم منجر به باز شدن گره‌های ایجاد شده در انتخابات خواهد شد.
گزارش ویژه خبری.
خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در مواجهه با خبرنگاران درباره تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی گفت
بانک مرکزی و ما از تحقیق و تفحص کاملا استقبال میکنیم.
چون به این امر اعتقاد داریم، حاسبو قبل ان تحاسبو، و ما هیچ شفاف و بهترین عملکرد رو تو این 4 سال 5 سال در طول تاریخ ما داشتیم.
پس از این خبرنگار ما از ایشان پرسید که آیا ایشان از بابت برداشت‌های شبانه از حساب اشخاص که توسط بانک مرکزی انجام شده است نگرانی ندارند که به یادآور شد؟
کم برداشتیم، بقیه‌اش رو برمی‌داریم.
وی پس از این در جواب خبرنگار دیگری که از وی می‌پرسید پس این روند برداشت‌های غیرقانونی ادامه خواهد داشت گفت:
من دنبال بقیه‌اش هم هستم، تا غیر از 32 تا باز روزنای گیر بیارم میرم سراغش.
در این لحظه خبرنگاران حاضر با شعار بهمنی شجاع دل برو به جنگ مشکل رئیس کل بانک مرکزی را بدرقه کردند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر: بانک مرکزی در حال پر کردن درخواست یک وام خیلی ضروری. خب شنوندگان 21 و 30، به سراغ همکار هواپسشناسمون در استودیوی هواپسشناسی میریم تا ایشون ما رو در جریان پسیهای هوا قرار بدن.
سلام کنم، شما خیلی زود تا سریع به سراغ نمودارهای خیشابیمون که همطور که میبینید در این ناحیه توده های هوای بگیر بگیری زیوس رو فرض آسمان جامعه روزنامه‌نگارای کشورمون نشون میدم، خاطر اینکه چندین نفر روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه های اصلاح طلب دستگیر شدن. اما وزش بادهای به پیچ رو هم در منطقه مذاکرات بین غرب و ایران میتونیم ببینیم، چون طرفین کماکان دارن با محلهای پیشنهادی یکدیگه برای انجام مذاکرات مخالفت میکنن. اما توده‌های هوای ترسناک رو هم میتونیم بر فرض منزل آقای هاشمی رفسنجانی ببینیم، چون ایشون گفتن که اگه لازم باشه در انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا میکنن. شبتون خوش، خداحافظ.
شنوندگان 21 و 30، بنده هم ضمن ابراز تحیر از فیلتر شدن سایت تابناک متعلق به دبیر مجمع تشخیص مصلحت یعنی آقای محسن رضایی شما را به خدای بزرگ می سپارم.
خبرنگاران و روزنامه نگاران عزیز، حادثه خبر نمی کند، خودتان را بیمه کنید. بیمه تصادفات، حوادث قهری و بازداشت های غیر مترقبه. ما خسارت روزهای بازداشتی شما را به شما پرداخت می کنیم. بیمه بازداشت، راهی برای تأمین امنیت شغلی روزنامه نگاران عزیز. آنها با تمام وجود به فکر مردمشان هستند. شبها در جلسه، روزها در بازدید، عصرها در حال رازنی و صبحها در حال مذاکره. مسئولینی برای تمام فصول، تمام صنوف، خدمتگزارانی تمام نشدنی. فیلمی برای روایت تلاش های مسئولین دلسوز نظام به تهیه کنندگی ستاد تقدیر از خدمتگزاران نظام، خدمتگزاران تمام ناشدنی. فیلمی که باید چند بار آن را ببینید. خدمتگزاران تمام ناشدنی در تمام سینماهای نظام.
نفر
مرد بر محسن
مرد
بر سمیر آتاوشن مرد بر تنافیس.
سلامان علیکم ولا اطمینانیو، همانطور که در کتاب ما آمده شغلکم و اطمینانکم فی بیوت تجری من تحت حل انهاره ولا کفکفون، یعنی اینکه شغل شما و اطمینان شما باید با هم یکی باشه، وگرنه به حال میافتید که صدها بار از کف کردن بدتره. اینه که یکی از توصیه های ما به جوانان عزیز اینه که برن دنبال کاری که آخر و عاقبت داشته باشه و هی این قلبتون آویزان نباشه بیفته توی جیبتون، که آیا الان شما بیکار میشید، فردا بیکار میشید یا پس فردا بیکار میشید. مثلا روحانیت یک شغلیه که خیلی در اطمینان بالای قرار داره، چون دیگه بده بده بدهش اینه که آدم بره در مجالس ختم سخنرانی بکنه که به حمد الله ما توجه به آمار بلای مرگ و میر در کشور خیلی هم جواب میده این شغل. جوری که یک از این همکاران ما میفرمود که حاجی شما تو دستگاهی برو برای ما یک قرارداد جور بکن با وزارت راه. گفتیم چه ربطی داره؟ گفت آخه در راه های ایران سالی 30-40 هزار نفر به اموات تبدیل میشن. شما تصور بکن که ما بریم برای این 30-40 هزار نفر در خدمشان سخنرانی بکنه، برای خودش یک بودجه نفتیه. پس میبینید که بعضی از مشاغل حتی در مرگ و میر هم بله نان در میارن و حقیقتن باید شما دنبال یک چنین کارهایی باشید تا بتونید بعد از مدتی هم انشالله مزدوج بشید. اونجا هم یک روحانی دیگر میاد عقد شما را میخونه، باز هم برای روحانیت چه میشه؟ درآمدزایی میشه. اینه که عزیزان باید در نظر بگیرن این روحانی عزیزی که در محل هست در ظاهر روحانی، در باطن و در عالم معنا برای خودش یک سفینه نجاتیه. بله، یعنی ما خودمون اینجا یک عدد سفینه ایم، البته سفینهش یک نفره، کسی نمیتونه سوارش بشه. بله، اشتغال زاییم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که این شغلهای نامطمئن رو جلوی پای جوانها میذاره.
فرشید یه فایل دیگه همین الان از آرتا رسیده.
ای کجاست؟
فایل کجاست؟
نه بابا آرتا رو میگم کجاست.
آهان تو بازداشتگاه مثل این که.
ای بابا پخشش کن، پخشش کن.
آقا دستتون درد نکنه برادر، من داشتم تو صندوق عقب اون ماشین خفه میشدم. چیزی اگه زحمت بکشین چشمم هم وا کنین من ممنون میشم.
به من دهنه تو دوباره میکنم تو صندوق عقب.
نه تو رو خود صندوق عقب نه.
خیلی هم فرق نمی کنه واسه انفرادی مخصوص در نظر گرفتی و اندازش تو همون مایاست.
آقا من چی کار کردم؟ من گزارش کردم انفرادی واسه چی؟ بندازینم یه جای عمومی چهار تا آدم ببینم تو رو خدا.
می گفت آدم نمیبینی کوچولو، من هستم، برادرای دیگه هم هستن، همه با هم همین به سر میزنیم دلت باشه. وایسا وایسا رسیدیم نرو دیگه همینجاست.
کجا؟ اینجا. کو میشه منم ببینم؟
برو تو ببینم و چشم بندت بذار بردارم قشنگ ببینی.
مرسی آخه، به دستتون درد نکنه.
برو تو ببینم.
آقا چرا هون میدی؟ اینجا که چیزی معلوم نیست.
نمیبینی استخ جکوزی اونورم ماساژتون میدم، پشت سرتو نگاه کن.
آقا دستتون درد نکنه، یک دنیا ممنون. چی میگم بعد این زندانو من نمیفهمم. داداش قربون دستت، فقط من چشام بسته بوده تا حالا عادت نکرده، هنوز چیزی نمیبینم. من
یه چند قدم برداری حتما میبینی همه رو.
آها خب این یه قدم،
این من برو.
آخ
این که دیوار بود. چقدر این باله، خیلی باله، فکر کنم باز خیلی خوش بگذاره توی بوده تردیل باله.
آی این برم هم که دیوار ده. ای خدا مگه من چی کار کردم؟
خنگ خوبی هستی، زندنی اینجوری دوست دارم بشه باشه حل کرد.
رواب بخندی مسخره، خودت که با اون ریشات از همه خنده دارتری. یا خدا اینجا چقدر تاریکه، من چیکار کنم الان؟ یا آخه این سلول یا قبر خدایا، کاش میشد بخوابم شاید از خواب بلنشم ببینم همه این خواب بوده. باید سعی کنم بخوابم.
شک و تردید در زندگی روزمره ما.
این ماجرای شک کردن های خانوادگی
توی ایران ماجرای قدیمی و دامنه‌داریه، داستانه پرسوز و گدازی هم هست از قدیم و ندیم، از مرد شکاک و زن مظلوم و حالا بلعکس و اینا، که مرد خیلی غیرتی بوده به همه چی شک داشته، مثلا زنم که قرار بوده با چادر سفید بره خونه بق با کفن سفید از اون خونه بیاد بیرون و اینا، همینجوری میسوزه و میسازه، صداش هم در نمیاد تا زندگیش به هم نریزه. خدایش هم پر ویرانیست و فکر کنم خیلی از ماها حداقل تو دوست و فامیل و در و همسایه منور حداقل یک دو تا از این موردا رو دیدیم دور بر خودمون. حالا برای اینکه ببینیم این ماجرای شک و تردیدها و عدم اطمینان خانوادگی چیه، امشب با هم یه تلاشی میکنیم ببینیم دنیا دست کیه، شاید هم دست این شکاکا بود، ها کی میدونه.
آقا من آبرو دارم، من دوست ندارم زنم خودشو نونوار کنه، دوست ندارم آرش کنه بره خرید، دوست ندارم با مرد غریبه بگو به خند را بندازه، دلش میخواد خیابون گردی کنه. آقا من دلم نمیخواد.
بله میگن که بعضی از این آقایون شکاک از بس که عاشق زناشون هستن اینجوری هن. یعنی مثلا فکرشون اینه که این خانومه مال خود خودشونه، بعد اگه مثلا یه آقای تو اتوبوس مثلا نگاش افتاد به خانوم، ایشون میخواد خانومشو بخوره احتمالا. بعد اصولا هم این آقای معتقده که همه عالم و آدم جمع شده خانومه ایشونو دید بزنن، اگه خانومش هم یکم مثلا به خودش برسه تم و تمیز و مرتب و شیکان پیکان بیاد تو خیابون، همه میرن تو کار مثلا دزدیدن قاپ خانومه ایشون. اینه که طرف اصلا خودش که هنگ میکنه هیچ به خانومش هم منش نکنی، میخواد یه بند ببنده تنابی چیزی هر جا که ایشون مثلا تایید میکنه بره. اینه که آقا کلن ماجرا میشه چوب دو سر نجس، طرفم خودشو داغون میکنه از بس که به همه شک داره، همین که پدر همسر بیچاره شو در میره از بس که به شکل یه ملک شخصی بهش نگاه میکنه. والا
حالا فرشید آقایون شکاک و گفت من تو دوستام یکی دوتا خانومو میشناسم که یه جوری شکاکن که اصلا نمیتونین تصورشو بکنین، یعنی بنده خدا شوهرشون از در که میان تو اول از همه مورد بازرسی پوستی قرار میگیرن، نکنه خدایی نکرده وقت جای رژه لبی چیزی روشون باشه، بعد در مرحله بعدی بازرسی بویایی برای اینکه بقایایی از بوی عطر و عطرکلون زنونه‌ای چیزی روی لباس آقای همسر نمونده باشه. خلاصه که بعد از طی این مراحل جناب همسر بعد ریز به ریز توضیح بدن واسه خانم که کجا بودن با کی بودن، خیلی خیلی هم مواظب باشن تو ترتیب وقایع و نظم منطقی اونا مشکلی پیش نیاد، شکدون خانم یه وقت تحریک نشه که دیگه بعد وارد مراحل شکنجه های روحی و جسمی میشن. حالا من دیگه وارد جزئیات نمیشم ولی خیلی علاقمندم ببینم آخر و عاقبت زندگی اینا چی میشه، آقاه تا کی میتونه این بازرسی هر روز رو تحمل کنه.
نکنه آخرین عشق منی، شک نکنه این عاشق شدنی، ببین که با تو موندنیم، جرأت دل به دریا زدنی، شک نکن من کتابت ندارم، دنیا رو جای چشات میذارم، همه دنیا مال تو شد، شک ندارم دیگه شک ندارم.
هی میگین گرونیه، ایشالا سرکارتون به قبر نیفته، هم از این جهت که مرگ و میر دور براتون نباشه، هم از این جهت که قبر خریدن خودش تو ایران یه عامل مرگاور از بس که این قبرها گرون شدن. الان اگه برین توی قطعه‌های قدیمی بهش زهرا بخواین قبر بخرین باید 35 میلیون تومن پول بدین، بعد وقتی هم از مسئول مربوطه پرسیدن که چرا اینجوریه، ایشون فرمودن که
قطعات قدیمی قطعاتی هستند که خب از قبل تدفین درش صورت گرفته، مکانی هستن که خب از نظر ترددی راحت تر هستن و امکاناتی که حالا اونجا بوده یا هست یک شرایطی رو شرایط بهتری رو برای خانواده ها به وجود آورده.
بله یعنی میتو که میذارن تو قبر امکانات بیشتری توی قبر هست، الان قبر اینجوریه، ماهواره هم دارن ببخشید این قبرها، سیستم گرمایش سرمایششون هم اگه میگفتین ممنون میشدم، چی بوده چیه داستانش، به خدا اگه مبلمانشون به غیر از ایکا باشه اصلا نمیخوایم ها، والا به خدا جدی میگم.
سلام فرشید جان، من یه دانشجوی پزشکی هم، هر شب وقت زیادی و صرف دانلود کردن و گوش کردن برنامه‌ات می‌کنم، خواستم بگم اگه بعداً مشکلی واسه مریضام پیش اومد اول تقصیر توئه و بعد اون کسی که این اپلیکیشن آیپد رو طراحی کرده. محمد هستم از تهران.
خیلی متشکرم محمد جان، علیکی تقصیر ما ننداز، خیلی ممنونم که از طریق اپلیکیشن با ما در تماس بودین.
ظاهرا یه فایل صوتی دیگه هم آرتا تازه فرستاده، انگار از مراحل بازجوییشه. گوش کنین.
بابا جون من این کارا رو که گفتیم نکردم، روحم هم از اینا خبر نداره.
بابا شما وقتی آموزش متن کردم یادت بیاد می‌خواستم باهات بساختم. من برای ظاهرا یه کارش رو انجام دادم. اون دستا رو بیارید. حالا وقتی هم رو دستم آوردم یه کاری کردم شده کپس رو دیگه بفهمی.
نه آقا تو شما خودت میگه حرف نزن.
وقتی اجازه بری حرف بزنی که بخوای اعتراف کنی.
اجازه بسیده من حاج آقا صدا کنم. خوبه
بدم ببینم چی
میخواه. حاج آقا به خدا من فقط این خبرنگار معمولی هم من کاری نمی کردم که من فقط میرفتم گزارش میگردم با مردم.
خفشا برای خفشا
به خدا من کاری نکردم.
او فکر کنم این دفعه کار آرتو خیلی بیخ داره، واقعا همگی نگرانشیم اینجا. ای بابا ای بابا.
به تو شک ندارم، تو خوبی تو ماهی، واسه خستگی هام تو یه جون پناهی، تویی که ستاره تو چشمات قشنگه، تویی که نگاهت هنوزم گرنگه.
وزیر اقتصاد کابینه اوس محمود گفته بود که در شرایط فعلی نمیتوان اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد. متوجه شدین؟ اقتصاد مقاومتی هم که میدونین یکی از اختراعات خود حضرت آقاشونه که چند ماه پیش در بیاناتی گفتن که
اینی که ما اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردیم که خب خود اقتصاد مقاومتی شرایطی داره، ارکانی داره، یکی از بخشاش همین تکیه به مردمه.
بله، حالا شما تصور کنید تو کشوری که وقتی مقام معظم رهبریشون حرفی میزنه، نماینده های مجلس اسم خودشون هم عوض میکنن، میگن هرچی آقامون گفته، همین آقاشون میاد میگه آقا اقتصادتون باید مقاومتی باشه، بعد وزیر دولت سابقا محبوبشون میگه آقا نمیشه، نمیتونیم، را دستمون نیست. خیلی باحال خداییش، یعنی هرچی تو دستگاه قضایی مقننه مسئولین ذوب شده در آقاشون هستن، تو دولت مسئولین اصلا جزلات بازی در مقابل فرمانهای آقاشون کار دیگه بلد نیستن انگار. اینه که حاج حسین شریعت مداری میگه وای 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 این دولت هم شده عین اون اصلاح طلبا، وای 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 وای. در هر صورت ما معتقدیم که وضعیت کشور همون وای وای و هی هم وای وای تر میشه با این بزن بزنی که داره هی تندتر و حادتر میشه. وای 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 وای
وای وای. پس تو کوچای پچر نمیای، تو که منو میخوای. وای 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 صدام تو بیای، اگه که نمیای بگو تو ما بیای.
اما مسئله مهم اینه که شک کردن به دیگران بیشتر از همه خود آدمو داغون میکنه. یعنی اگه شما یه اعتماد معقولی به آدمای اطرافت داشته باشی، فکر نکنی که همه میخوان مثلا ناموس و مال تو ازت بدزدن، اصلا تو کار زندگی تو هستن، آرامشی که تو زندگی داری یه چیز کاملا متفاوتیه تا اینکه بخوای تو همه چی انقلت بیاری و همه چی گیر بدی، از همه چی مشکل بسازی که چی؟ که ناموست باید اصلا اینجوری باشه، جور دیگه اصلا راه نداره. ولی ریشه های اینجور شک و تردید به عزیزترین آدم های زندگی برمیگرده به عشق. ولی آخه چه عشقی؟ عشق رو ساختن ما آدم ها با هم نزدیک بشیم دیگه، نه اینکه بکنیم شلاق بکنیم تو سر کله کسایی که فکر میکنیم دوستشون داریم. خلاصه عاشقی و بیقراری
یه حرفی دیوونه بازی و نگاه مالکانه به آدم ها یه بحث دیگه است.
عاشقم من، عاشقی بیقرارم، کس ندارم خبر از دل زارم، آرزوی جست و در سر ندارم،
خدا اعلام کنین و این مردم این آشغالای چینی تولیدات داخلی ماشینای داخلی رو نخرن، والا به خدا پولشون رو دارن هدر میدن، اگر نخرن اینا هم دیگه روز به روز قیمتا رو بالا نمیبرن، اینا به دردشون نمیخوره، اینا به کشتن میده، اینا هزینه‌های زیادی دارن میکنن، والا به خدا کیفیت نداره.
ای بابا آخه من چی بگم، آخه این چیزی که شما داری میگی آخه یه دو تا چیز داریم بعد خیلی راجبش بعد بحث کرد، قضیه اینه که خب جنسای چینی و جنسای تولید داخل قیمتش هم ارزان‌تر، اونایی که قدرت خرید کمتری دارن خب مجبورن بخرن، کاریش هم نمیشه کرد یه وقتایی واقعا. والا به خدا ممنونم از تماستون. اما آدم های شکاک مشکل بزرگی که دارن اینه که گذشته عشقشون براشون خیلی مهمتر از اونی میشه که باید باشه، یعنی انگار این حیوانکی از وقتی نافشو زدن تعهد داده بوده که در عقد این عزیزمون باشه، کلان هم باید تا آخر عمرش بابت خبتای کرده و نکردش به این دوست عاشق دلخسته ما که خیلی هم تازه احساس کار درستی میکنه جواب پس بده، نکنه مثلا یک کفتر نری گربه ماده‌ای گنجیش که بدحالی مثلا چیزی با ایشون ارتباط برقرار کرده باشه. بله حساسیت در این حده، تازه از اینم بیشتره.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن.
بلندتر بخون.
چی رو؟
همون که داشتی زمزمه میکردی.
یه شعر از سهراب سپهریه، میگه صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن.
صدای کی؟
چی؟
میگم کی صدات کنه؟
یه شعره.
خب ولی بالاخره تو رو یاد یه کسی میندازه.
آره یاد شیرین، هم کلاسیمه، اون این کتابه با من داد.
پس بین خودتون شیرین صداش میکرد.
کیو؟
همونه دیگه.
برم کنترل خود، اصلا حوصله ندارم.
قصه امشب مادر بزرگ قصه عشق بود، عشق یه لیلی و مجنون، عشقی که عادی نبود و مجنون و لیلی توشون جا عوض کرده بودن. مجنون عشق رو به حد جنون رسیده بود و نمیتونست لیلی رو حتی یه لحظه هم جای دیگه‌ای ببینه. مجنون لیلی رو فقط برای خودش میخواست، اما راه رو گم کرده بود. اون به عشقش به شکل یه دارایی نگاه میکرد، مثل یه شیئی که کسی حق نداشت حتی نزدیکش بشه. لیلی اولش این حس مالکیت رو دوست داشت، این که عاشقش انقدر اون برای خودش تنها میخواد که نمیتونه نزدیک شدن هیچ چیزی رو بهش تحمل کنه. اما یه مدت که گذشت لیلی دیگه احساس خفگی میکرد، احساس این که عشق مجنون تبدیل شده به دستی که داره گلوش رو به سختی میفشاره. لیلی هر روز سخت‌تر میتونست نفس بکشه و با وجود این که عاشق مجنون بود از این میترسید که یه روزی دیگه نفسش بند بیاد. دیگه اون حس زیبای عاشقانه بین اونا داشت تبدیل میشد به یه انرژی منفی پر از شک و تردید، پر از تلخی و بی‌اطمینانی. مادر بزرگ این حس رو میشناخت و هرچند خیلی دل خوشی از عشقای این دور زمونه نداشت، ولی فکر میکرد گاهی بی‌عشق بودن از داشتن عشقای بیمارگونه شاید بهتر باشه.
قصه‌ی عشقی که میگم عشق لیلای مجنونه، با یه روایت دیگه لیلی جای مجنونه، مجنون سر عقل اومده شده آقای این خونه، تعصبای دندگیش کرده لیلی را دیوونه، با یخ به کوچکان دلش ماتم میگیره،
از اونجا دور